دکتر شهید نورایی با من همکلاس بود در دانشکده حقوق و در اون موقع در دانشکده حقوق امتحانات 3 ماه به 3 ماه بود. هر 3 ماه با میبایستی درسای اون 3 ماه رو امتحان میدادی و من همیشه سعی میکردم که روحیه و اخلاق استادان رو بدونم و که موقعی که سوال میکنند بهتر بتونم پاسخ بدم. راجع به این شیخ علی بابا که من تحقیق کردم گفتن این
شیخ علی بابا
معلم اصول بود در دانشکده حقوق و این معلم اصول بود و یک معتقد بود که هر چی که او گفته باید بهش جواب داد. حالا شما فهمیدید یا نفهمیدید یه موضوع دیگه است. او بخواست اون گفته خودش رو به او جواب بدن. و یک قاعده‌ای در علم اصول هست که میگوین الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. این یکی از قواعدی بود که درس داده بود. دو سه قاعده هم بیشتر نبود، از همه هم این سؤاله میکرد. چون من اطلاع پیدا کرده بودم که این باید درس رو به خاطر سپرد و عینش رو برای اون گفت، خودم رو آماده کرده بودم که همونطور جواب بهش بدم. این دکتر شهید نورایی هم با من در شاگرد اولی رقابت میکرد. ما دوتا رقابت شاگرد اولی داشتیم و من او این تحقیق منو نکرده بود و متوجه این کار نبود. درساش خیلی از منم بهتر بود. این وقتی رفت پیش این شیخ علی بابا، نمیدونم نمره 7 داده بود 8 داده بود یا چه نمره بهش داده بود، بعد که نوبه به من رسید رفتم گفت قاعده الناس مسلطون رو بگو ببینم. من این جمله‌اش گفتم اصل و بیان در این است، درست جمله هایی که خودش گفته. یک چند ثانیه‌ای که من شروع کردم به حرف زدن، حرف من قطع کرد، گفت شما طلبه بودی؟ تو طلبه نیستی؟ گفتم نه خیر. گفت آخه ببینم خیلی خوب بلدی. بعد باز من ادامه دادم و یه آقای نجمی بود، رئیس دفتر دانشکده بود، در اتاق اون امتحان میکرد. گفت آقای نجم 20 نفر تا الان اومدن جون من گرفتن، میخواستم بمیرم، این به من جون داد، پاشو برو. یه 20 و این نمره 20 که این مرد من داد من شاگرد اول کرده، ولی فقط همون ترم اول سال بود که من شاگرد اول شدم. بعد همه فهمیدن که این چه نوع معلمیست، میرفتن درس این رو بده که بفهمن چیه. بس خود من همه رو حفظ میکردیم و این اون رو میامدیم به این جواب میدادیم تا به اصطلاح نمره خوب میگرفتیم. این یکی از خاطراتیست که من وقت در دانشکده ها فراموش میکنم از راز زمان به اصطلاح دوره تحصیلی که تازه وارد دانشگاه شد. ولی البته من در اونجا 2 سال بیشتر نموندم. سال اول و دوم دانشگاه حقوق خوندم، بعد 2 سال بعدش رو آمدم به بیروت، اونجا تمام کردم و از اونجا بعد آمدم به اکسان پروانس در پاریس و بعدم آمدم در فرانسه و بعد آمدم پاریس.
که اینجا وقت دکترهای
حقوق دکترهای حقوق گرفتم.
باید اینجا به خاطرتون میاد واسه کسانی که با شما هم دوره بودن، ایرانیان که با شما هم دوره بودن و بعد برگشتن به ایران؟
بله بله بودن. بله خدمتتون عرض کنم موقع دکتر نصیری بود که زبان مصدق رئیس بانک ملی شد.
بله.
محمد نصیری.
بله.
بعد همین این دکتر سنجابی اینها هم از من جلوتر بودند. من دوره بعد از اونها بودم، ولی اونها هم اینجا تحصیل کرد، ولی من او رو در ایران شناختم. همین شهید نورایی بود، دکتر عالمی بود که وقتی مثل که وزیر پست‌تلگراف مصدق شد، یه چیزی اینطوری بخاطرم است. یک دکتر پورهمایون بود، وزیر اقتصاد مصدق نه زمانه کی بود وزیر
امینه بود؟
نه ممکنه هم زمان نه زبان ممکنه حالا بخاطر ندارم. بله زیاد بودن اونهایی که دکتر کیان بود که اینا همه بعد آمدن در دانشکده حقوقم اونجا تدریس کردن. خدمتتون عرض کنم باز از اینهایی که در دانشکده حقوق دکتر سرداری بود که همون چند سال بعد از آمدنش به برگشتن تدریس کرد و در ایران سکته کرد، فوت کرد. بودند. بل بل بل.
شما از فرانسه که برگشتید کار دست دادم شد که برگشت.
بل 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 دکترا رو در یعنی من چون اون موقع باید دو تا دیپلم عالی می‌گرفتیم و بعد از اون رساله رو می‌نوشتیم و بعد امتحان که رساله میدادیم دکتر میشدیم. اون دو تا دیپلم رو من در اکسان پروانس گرفتم، در جنوب فرانسه، در دانشگاه اونجا، و پاریس آمدم برای گذروندن رسالم بود. و در اینجا باز یک خاطره خوبی دارم و این بود که وقتی که قرار شد که من اینجا رساله رو تهیه کنم و امتحان بدم، برای که رساله رو خوب تهیه بکنم و نمره خوب بگیرم، رفتم به ژنو برای محیط آرامی اونجا رسالم بنویسم. و در اونجا که رفتم داستان خیلی جالبی اتفاق افتاد. توی خانواده سوئیسی یه اتاق به من دادند و اونجا بودم و روزا میرفتم کتاب خونه و مطالعه میکردم و اینا. مثلا یه ایرانی دیگه بود که من او رو نمیشناختم و او هم تو همون خانواده آمده بود، یه اتاق دیگه به او داده بودم که او هم اونجا منزل داشت. یه روزی تصادفاً من به او برخورد کردم، گفت آقا من دیشب 400 فرانک داشتم، امروز 800 فرانک دارم. گفتم چیکار کردی؟ گفت یه کازینو هست به نام کورسال تو ژنو، رفتم اونجا بازی کردم، پولم دو برابر شد. بعد خیلی از این گفته این هم تعجب کردم، هم گفتم عجب راهنمایی خوبی کرد، خب ما هم بلدیم، خب بریم همین کار رو بکنیم. من اون موقع برازم 700 فرانک سوئیس یه همچین رقمی داشتم. خب 700 فرانک هم برای اون زمان خیلی پول بود. بعد رفتم توی این کازینو و شروع کردم به بازی کردن تا آخرین فرانک سوئیس هم رو باختم. و بعد که بیرون اومدم از کازینو دیگه هیچی پول نداشتم و خب میبایستی هم که زندگی میکردیم. یه فرش کوچیک داشتم فروختم، یه مدتی با اون زندگی کردم. قوطی مربت کار شیراز اینا رو داشتیم، اصفهان نداشتیم، مثلا به یکی فروختم. دیدم نه با این پولا نمیشه، برای که اون پول که من داشتم هزینه تحصیلی چند ماه من بود که به باد رفته بود. تلگراف کردم، وقت زمان رضا شاه بود، پول با آسانی نمیذاشتن از مملکت ارز خارج بشه. تلگراف کردم به پدرم که من آپاندیسیت شدم، پول بفرستید. ما به انتظار این نشستیم که پول برسه. یه هفته نرسید، دو هفته نرسید و ما هم حالا دیگه اصلا برای غذا خوردن پول ندارم. تصادفاً همین دکتر محمد نصیری که براتون گفتن، این بین دانشجویان معروف بود که این پولی که براش میرسه یه سومش رو خرج میکنه، دو سومش رو نگه میداره. من اگه روز رفتم سراغ این، اینم در ژنو بود و جریان رو بهش گفتم. گفتم شما به من کمک کنید، بعد که پول من رسید بهتون پس میدم. این اول گفت ندارم و اینا. گفتم ندارم و اینا به درد نمیخوره، من میدونم داری و باید بدی. خب باش، خیلی دوست دودم و اینا. گفت پس فردا یه دفترچه درست کن بیار اینجا تا من بگم چیکار کنم. ما فردا یه دفترچه گرفتیم و بردیم پیشش. گفت من حالا از امروز هرچی پول بهت میدم تو این دفتر یادداشت میکنیم که معلوم بشه کدوم خیره. این برای پول دادن کار آسونی نبود. مثلا منده بایستی به جایی که رسالم رو بنویسم صبح زود میرفتم در منزل این، برای که اینو گم نکنم، برای که گم میکردم اون روز من نهار نداشتم یا مثلا شام نداشتم و پول از این بگیرم. این رو پیدا میکردم و با او در ژنو گردش میرفتیم و این دوست داشت که از این آدم تعریف بکنه. بندم تا میتونستم با زبان چرب و نرم این رو تعریفشو میکردم. آقا چه از شما هوش داری، چقدر خوب درس یاد میگیری، یک قد کوتاهی هم داشت، میگفتم ماشاءالله چقدر خوش اندام هست. هرچی که به نظرم میرسید در این میگفتم که این پول به من بده. این هم میگفت چون تو قماربازی، من به تو یک مرتبه میدم، روز به روز میدم. حالا ظهر میشد و میخواست پول بده. این میگفت حال نهار چی میخوای بخوری؟ میگفتم من میخوام یه سوپ بخورم و یک پیش غذا بخورم و یک غذا و سالاد و یه دسته بس همه. بعد میگفت این زیاده، سوپ نخور، پیش غذا نخور، یه غذا بخور و همین. مثلا اگه باید 10 فرانک به من میداد 2 فرانک میداد. خب ما مجبوریم دستور رو اجرا بکنیم. بعد مدتی هم به این شکل گذشت و پول بر من نرسید. اینم همیشه هر چقدر پول میداد تو اون دفتر یادداشت میکرد، هی جمع میزد روز به روز، جمع با روز پیش میزد. خلاصه پول نرسید و من مجبور شدم که از سوئیس برگردم به پاریس. در اینجا پیش اون خانواده بودم، منو میشناختند، برم اونجا. گفتم اینا پیش اینا من حالی 2-3 ماهی هستم تا پول برسه. رسالم هم در سوئیس تمام کردم. وقتی آمدم اینجا رساله رو بردم به دانشگاه دادم و دانشگاه هم بایستی چاپ میکرد. اون وقت رساله باید چاپ میشد و چاپ شده میدادیم به دانشگاه. به 1000 زحمت یه پولی هم تهیه کردیم برای چاپ مجله رساله دادم و جوری هم تاریخ معین کرد برای
دفاع.
و رسم بود در اون موقع وقتی که یه دانشجویی به پای دفاع رساله میرسید، دوستانش همه میرفتن در اون جلسه شرکت میکردن. بعدم اگر چیزی نداشت یه شامپاین میداد، اگر چیزی داشت یه شامیه یه چیز دیگه هم اضافه میداد. کسی هم که از وضع مالی بنده خبر نداشت. ما رفتیم سر امتحان و نگاه کردیم 10 نفر از دوستان من ردیف آمدن اونجا نشستند و منتظرن که نتیجه امتحان معلوم بشه و با شامپاین میدیم. خب من امتحان دادم، رساله رو از رساله دفاع کردم، جوری خیلی از دفاع من خوشش آمد و به من درجه بسیار خوب داد در دکترای بزر.
یادتونه موضوع
سیاست ایران در سازمان ملل لا پولیتیک در ایران دان اسوسیت در اسیون که در ژنو بود اون موقع
جامعه ملل
و اینها دست زدند و زنده باد زنده باد و بعدم دم گرفتن شامپان. ما اینا رو آرام کردیم و جریان مالی خودم رو برای اونا توصیف کردم و اینا همه وا رفتن. کسی که باید شامپاین بخورن شام بخورن، در مقابل یک کسی قرار گرفتن که خودش هم شامش اصلا نداره. بعد رفتیم اون جلسه تمام شد و یه 2-3 هفته بعد از اینم باز پولنهه ما به تهران تلگراف میکنیم، از اون ور جواب نمیاد. یه روزی وقتی که از منزلم بیرون اومدم، یه بانکی که همیشه پول من اونجا میامد پشت ویترین بانک ایستاده بودم و توی بانک رو تماشا میکردم و میگفتم چه روزهای خوشی داشتیم ما. یه وقتم منشی اون بانک من دید و صدام کرد. رفتم تو که مدتی برای شما پول آمده، هرچی هم ما خبر میدیم نمیاد بگیرید. گفتم به من کسی خبر نداد، من بی اطلاع هم اینا. گفتم نامه هایی که اینا فرستاده بودن کجا فرستادن اینا؟ پدر من یه پولی فرستاده بود برای عمل آپاندیسیت اون موقع، ولی نفهمده بودن که من سوئیسم. خیال کردن من پاریسم، پول رو به پاریس فرستاده بودم و من خبر نداشتم. بعدم مقرری 3 ماه هم بهش اضافه شده بود، رسیده بود و ما شدیم یک مرد پولدار شهر پاریس. اول کاری که کردیم رفتیم دوستانم رو دعوت کردیم و یک شام مفصلی شامپاین خوبی بهشون دادم. بعد بدهکاریام همه رو تشویق کردم. در این کار بودم که از دانشگاه پاریس یه نامه بر من رسید که رئیس دانشگاه میخواد شما رو ببینیم. من پیش خودم فکر کردم چه اتفاقی افتاده، چی شده که رئیس دانشگاه میخواد من رو ببینیم. سر ساعت روز معین رفتم اونجا و رئیس دانشگاه من رو پذیرفت و گفت من به شما تبریک میگم برای اینکه رساله شما بهترین رساله سال شناخته شده. ما 600 یا 700 رساله در امسال سوربن، دانشگاه سوربن گذرانده و رساله شما بهترین شناخته شده و 3000 فرانک جایزه این است و یه چکی و یه نامه به من داد و تبریک به من گفته اینا. بعد وقتی رساله من بهترین رساله شناخته شد، خبر این رویتر به همه جا مخابره کرد و اولین نتیجه این شد که کتاب من رو خریدن زیاد، به طوری که ما یه چاپ دوم هم از این کتاب کردیم برای که در فرانسه، اروپا، امریکا، همه جا در اون زمان سفارش دادن این کتاب رو خریدن. دوم این که پول دانشگاه پاریس هم به من رسیده بود. این دوتا اون موقع نصر الله انتظام نماینده ایران در همون جامعه ملل بود و نامه‌ای یه سکرتری جنرالشون هم فرانسوی بود مال جامعه ملل، اوریول همچی اسمی داشت،
ونسان اوریول،
همون بود، حال نمیدونم همون بود که رئیس جمهور شد یعنی که اطمینان ندارم، ولی هم اوریول بود. این نامه بر من نوشت که شما رسالتون مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته چون راجع به سیاست ایران در جامعه ملل، ما یک بورس یه ماه در اختیار شما میذاریم که بیاید اینجا و اگر بخواید مطالعه کنید. بعدم رفتم به ژنو و اونجا یه پذیرایی خیلی گرمی از من شد، بورس به من دادن و یک قسمت از پول رو خرج کردم، یک قسمت اون بورس هم اضافه شد به پولی که برام مونده بود. همزمان با این جریان اکادمی بین المللی لاهه که هنوزم هست، اونها به من نامه نوشتن و برای شرکت در یکی از این سمینارهایی که داشتن من رو دعوت کردند. اونها هم باز به من پول دادند و من رفتم به لاهه یه بار. خلاصه اونی که میخواستم بهتون بگم اینا به جای خودش محفوظ شد. من اون مثال بازی قمار رو که برای شما کردم زدم، این خاطره رو گفتم برای اینکه به شما بگم من وقتی که به اون روز سخت افتادم دیگه گفتم من قمار نخواهم کرد و واقعا هم نمی کردم. همون موقع که اینجا من برگشت دادم تحصیل می کردم، سالهای آخر بعد از تحصیلم بود، یه سفر آمده بودم به فرانسه. پدر بزرگ خانومم حاج حسین آقای پناهی هم آمده بود اینجا و من رو در پاریس دید و گفت من رو چند روز ببر جنوب فرانسه. من به اتفاق او رفتم جنوب فرانسه. این شب رفت کازینو و اونجا شروع کرد بازی کردن. به منم گفت بازی کن. گفتم من بازی نمی کنم. گفت خب من پول داستان رو براش گفتم چی شد. گفت خب من پول میدم بازی کن. گفت خب 1000 فرانک به من داد و رولت بازی میکردن. من 1000 فرانک رو گذاشتم رو عدد 13 و آمد 36000 فرانک برای من بردم. تا بردم اون 1000 فرانک رو هم برداشتم، رفتم جتونا رو عوض کردم و 37000 فرانک تو جیبم و بازی دیگه نکردم. بعد که آمدیم پاریس من با این پول خیلی خریدهای خوب برای خودم، بچه ها، خانومم، برای همه کردم. از جمله برای خودم، چون من یه اسکی هم بازی میکردم، بهترین لباس های اسکی آخرین سیستم و مدل رو برای خودم خریدم و رفتم به تهران. یه جمعه بود زمستان و ما رفتیم آب علی و ما هم اون لباس های شیک رو به تن کردم و رفتم برای بازی. تمام روز بازی کردم و خیلی خوب بود اینا. غروب شد و دیگه آمدم سوار اتومبیل بشم. همطور که اسکی به پام بود رو پام نمیدم چیزش رو نیست خورد، پام شکست و اسکی رو از پای من باز کردند و بنده رو تو اتومبیل گذاشتند و آوردن تهران و آقای پروفسور عد تشریف آوردند و گفتن شکسته و پای بنده رو جا انداختن. بنده گفتم پس معلوم میشه با پول قمارم آدم هر کار بکنه دیگه اونم در خطره. بنابراین این پیش آمد موجب شد که من اصلا نه بازی قمار بکنم، نه قمار یاد بگیرم، نه به اصطلاح یه سرگرمی که همه با اون مشغول میشن، من از این سرگرمی محروم شدم و حالا 50 سال از تاریخ می‌گذریم، ولی در این حال هم باید بگم پشیمون نیستم، برای اینکه می‌بینم که من نسبت به دوستان خودم در هفته چند ساعت جلوترم، برای که اون چند ساعت اونو قبار میکنم. من یه کار بسیاری ساده.
آقا شما آمدید به ایران، خب سال 1937 بود و سال 1937 بعد وارد کار دولتی شدی؟
اونجا خدمتتون عرض کنم، من در زندگی دو تا کار رو خیلی دوست داشتم و به همین جهت حقوق خونده بودم. یکی تدریس بکنم، یکی هم قضاوت بکنم. هر دو مربوط به رشته‌ای بود که خونده بودم. وقتی که برگشتم به ایران، دکتر متین دفتری وزیر دادگستری بود در دولت، حالا یادم نیست نخست وزیر اون موقع کی بود، اینها رو باید پیدا کنم بعد اضافه بکنم. یک نامه به من نوشت و من رو دعوت کرد به کار و من رفتم در وزارت دادگستری، استخدام شدم و به عنوان دادیار و بازپرس در دادسرای تهران مشغول کار شدم.
این بر اساس مدارکی بودی شما داشتید که امتحان کردن یا کسی با شما حرف زد یا به متین دفتری؟
نه دیگه، همین مدارک رو بردم و بردم روی مدارکی که داشتم چیز شد،
استخدام کردن
شد. استخدام کردن.
ولی حالا از این سال من بکنم، خودشون به شما نامه نوشتن یا شما؟
نه خودشون،
نه خودشون
به من نامه
نوشتن،
اطلاعاتی گرفته بودن به من، خودشون به من نامه نوشتن و از من دعوت کردن که برم کار کنم. و من اول در دادسرای تهران کار میکردم، بعد انتخاب شدم به عنوان مستشار دادگاه استان که موقع استیناف میگفتن، دادگاه های استیناف، و در اونجا در یک از شعب دادگاه استیناف که رئیسش نقوی بود، خیال کنم حسین نقوی بود، حالا به خاطر ندارم، مستشار دادگاه او شدم. این دوتایی یه دادگاهی رو اداره میکردیم و محاکمه میکردیم و حکم میدادیم اینا. و
اینا معمولا در محاکمات استیناف بود، این محاکمه اولیه نبود؟
بله، یعنی تجدید نظر، تجدید نظر، تجدید نظر، تجدید نظر بود. و در این حال در اون موقع چون کمبود کادر قضایی داشتن، متین دفتری یک کلاس قضایی درست کرد، کلاس عالی قضایی که در این کلاس در حدود 700 دانشجو بودند که اینها همه منتخب از کارمندان وزارتخانه ها بودند، کسانی که سابقه مثلا علوم دینی داشتن، کسانی که عربی بهتر میدونستن، کسانی که کمی بیش از قضاوت آگاهی داشتند یا دوست داشتند، انتخاب کرده بودن یک 700 نفری رو که بیان این کلاس رو ببینن، بعد امتحان بدن. دوره کلاس هم یک ساله بود. بعد از یک سال اگر موفق شدن و در کادر قضایی وارد بشن. و در اون موقع کسانی که انتخاب شدند، آقای وجدانی بود که رئیس دیوان کشور بود، دادستان دیوان کشور بود، آقای جواد، دکتر جواد عامری بود خدمتتون عرض کنم، بعد دکتر اخوی بود، من بودم و دکتر ملک اسماعیلی بود، چند نفر برای درس های قضایی انتخاب شدیم که در اونجا درس بدیم و من یکی از کارام ضمن کار قضایی تدریس در این کلاس قضایی هم بود
که این کلاس رو در واقع خود وزارت دادگستری تشکیل داده بود برای افراد دولت که در جای مختلف بودن و می اومدن اونجا و بعد که اینو می گذروندن دیگه امکان این داشت که چیکار بکنن.
اون وقتی که در امتحان موفق می شدن رتبه اداری اینها تبدیل به رتبه قضایی می شد و می آمدن در دادگاه ها، اول به عنوان رئیس دفتر، بعد عضو علل بدل، پله پله کادر قضایی رو کامل، چون اون موقع آغاز به اصطلاح حرکت قوه قضایی در مملکت تازه تشکیل میدادن و نیاز به نیرو داشتن برای دادگاه ها برای سراسر مملکت. اینه که راهی نداشتن جز این که از کسانی که از لحاظ اطلاعات و معلومات در سطح بالاتری بودن دعوت بکنند و به اینها یک دوره یه ساله تدریس کنند و بعدم اگر قبول شدن قادر. و خیلی از قضاتی که بعدها در دادگستری کار میکردن فارغ التحصیلان همین کلاس قضایی بودن که از اینجا در آمده بودن. اون وقت در این حال من سعی میکردم که تو دانشکده حقوقم درس داشته باشم، یعنی دوست داشتم که این کارم یک کار قضایی باشه ولی در دانشکده حقوقم درس بدم. این برنامه رو من دنبال میکردم تا اینکه و بعدم من خدمت وظیفم رو نکرده بودم، معافیت 6 ماهه داشتم، هر 6 ماه 6 ماه میرفتیم تقاضا میکردیم ما رو معاف میکردن میامدیم کار میکردیم. داستان جالبی که اتفاق افتاد موقعی که من در استیناف بودم، یه روزی رئیس دادگاه آقای لطفی بود، اسم کوچیکش رو به خاطرم نیست، رئیس وزیر دادگستری مصدق، این از من دعوت کرد و من رفتم پیشش. رئیس دادگاه های استیناف بود مثلا، گفت که یک پرونده خیلی مهمی به دادگاه جنایی آمده و ما از شما هم میخواییم که عضویت این دادگاه جنایی رو قبول بکنید و با ما همکاری کنید. این دادگاه این پرونده اون 52 نفر 53 نفری بود که توده‌ای بودن که اون ایرج اسکندری و ارامی و اینا رو همه اونا بودن که برای داد زندانی بودند و باید میامدن محاکمه میکردند. و بعد من که خب تازه وارد بودم، اطلاعات زیادی نداشتم راجع به اینکه این چی بوده چی نبوده اینها، اون تحقیق که کردم معلوم شد که خب اینا رو گرفتند و اقرار هم به طرزی که اون وقت می گفتند متداول بود اعتراف اینا کردند و حکم باید شدیدترین حکم درباره اینا داده بشه برای که رضا شاه می خواست اون رکن الدین چیز که رئیس شهربانی بود مختاری میخواستن، دولت همه میخواستن که اینا محکوم بشن. خب این مسئله برای من یه معمایی شد، من یک جوانی هستم تازه وارد و یک کاریر بزرگی باید در پیش منه باید بگذرونم و بسم الله الرحمن الرحیم ما یه همچی پرونده‌ای با اون مواجه شدم. خب برای دادگاه جنایی قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه اعضای دادگاه پرونده رو میخونند، مطالعه میکنند، نظراتشون رو میگن، نواقصی داشته باشه برای رفع نواقص اقدام میکنند. وقتی که پرونده آماده شد اون وقت دادگاه تشکیل میشه و متهمین حاضرن در دادگاه و محاکمه میکنند و حکم میدن. من دو سه جلسه در این جلسه مقدماتی دادگاه شرکت کردم. وقتی که هرچی جلو می رفتم بیشتر معتقد می شدم که این پرونده از پرونده هایی نیست که عادی باشه، چه از لحاظ محتواش، چه از لحاظ شخصیتاش، اینا به پرونده مهمی است و همه جام همه ایران منتظر این هستند که ببینن چه خواهد شد. و با هر یک از کسانی که نزدیک من بودن با اونا صحبت میکردم همه به من میگفتن تو نباید بری و تو این دادگاه شرکت کنی. بالاخره منم تصمیم گرفتم که به یه شکلی فرار کنم. حالا باید من یه شکلی فرار میکردم که ظاهر قضیه خیلی درست بود و کسی نمیبایستی متوجه بشه که در باطن نیت من چیه. در همین جریان بودم که اون معافیت 6 ماهه من تمام شد و من میبایستی میرفتم 2 مرتبه برای 6 ماه دیگه تقاضای معافیت میکردم. من ترجیح دادم که برم به نظام وظیفه و از این پرونده فرار کنم و همین کار کردم. و بعدها فهمیدم که چه کار بزرگی من کرده بودم و خودم هم نفهمیدم اون موقع. هرچه زمان میگذشت و بیشتر به اوضاع مملکت آشنا میشدم و راجع به این محاکمات صحبت میشد میدیدم که بهترین کاری بود که من در زندگیم کردم و هنوزم فکر میکنم یکی از شانس هایی که من در زندگی اجتماعی داشتم همین بود که زمان این رسیدگی و این دادگاه مصادف شد با پایان معافیت خدمت وظیفه من و من توانستم برم به خدمت و از شرکت در این دادگاه بدون اینکه کسی بفهمه معاف شدم. بله، و این یکی از واقعا پیشامدهای خیلی خوب زندگی من بود. 100%.
پس شما بعد مثلا از حوالی 38 و اینجوری تا زمان جنگ در نظام وظیفه بودید؟
تا زمان جنگ نه، من خدمتتون عرض کنم بعد از نظام من دوره نظامم رو تمام کردم.
یه سال و نیم
به نظرم 1.5 سال بود. 6 ماه ما در دانشکده میکردیم، 1 سال هم خدمت وظیفه میکردیم و خاطرم در این خدمت وظیفه‌ای که کردن یه داستان خیلی جالبی بود. اون موقع رضا شاه دستور داده بود که یک کلاس عالی قضایی در ارتش درست کنند و افسران ارشد رو که کارهای اداری و مالی و قضایی می کردند اینها رو به قوانین و مقررات آشنا بکنند که کمتر در کارشون اشتباه بکنن. این کلاس رو ترتیب داده بود برای افسران ارشد از سرهنگ به بالا و این مصادف شد با وقتی که من در دانشکده تحصیل میکرد در دانشکده نظام، هنوز افسر نشده بودم تا اینکه کلاس وقتی تشکیل شد که من افسر شده بودم. یک روز سلشکر حسن دوله که رئیس دانشکده بود،
شقاقی
بله، این من رو خواست، گفت خب مدام نظامی بودم، ادای احترام کردم، خبردار ایستاده بودم، گفت تو حقوق خوندی؟ گفتم بله. گفت دکتر در حقوق هستی؟ گفتم بله. گفت یک اعلی حضرت دستور دادن یک کلاس عالی قضایی اینجا ترتیب داده بشه و ما فکر کردیم تو بری در این کلاس هم درس بدی. گفتم هر طور هم بفرمایید. یه هفته گذشت و دو مرتبه من رو خواست. گفت انتخاب شما مشکلی برای ما ایجاد کرده و اون مشکل اینه که شما ستوانسه هستید، باید برید برای افسران ارشد سرهنگ و سرتیپ و سلشگر درس بدید. سابقه نداشته برای ما که یک ستوانسهی بره برای یه سلشگری درس بده. در نتیجه معلوم نیست که وقتی شما سر کلاس میرید شما باید به این افسران ارشد سلام بدید یا اونا باید به شما سلام بدن. خدا مرتون بفرمید. دانشکده افسری نتونست تصمیم بگیره، پرونده رو فرستادن به وزارت جنگ. یه روز سلشگر نخجوان که وزیر جنگ بود من رو خواست و تا وارد اتاق شد گفت تو با این هیکلت میخوای بری به افسران ارشد درس بدی؟ برطور بفرم. گفت خب سلام بهشون بده. گفتم هیچ اشکالی نداره، هر طور هم بفرمید. گفت نه، باید این پرونده رو من بفرستم به ستاد ارتش. از وزارت جنگ فرستادن به ستاد ارتش. سلشگر زرقامی بود، این رئیس ستاد ارتش بود. این من رو احضار کرد. یه مردی بود خیلی هم متدین بود، بعد ها فهمیدم ریشی داشت و خیلی منظم بود، آدم خیلی آقای بود. رفتم پیشش و خبردار رو یک نگاهی من رو سر تو پای من رو کرد و گفت شما برای دانشکده، برای دانشکده افسری، برای وزارت جنگ، برای ستاد ارتش زحمت ایجاد کردید. کسی دیگه غیر از تو نبود که انتخاب کنند که حالا همه ما گیر کنیم و ندونیم چه بکنیم. اینم گفت خب برو سر کلاس و سلام بده به اینها. گفتم خیلی. بعد یه مرتبه من دیدم این سرشو کم پشتی بیزدش سبود انداخت پایین، یه دو دقیقه هیچی نگفت. بعد گفت که نه، ما این رو گزارش شرف ارزی تهیه میکنیم، هر طور اعلی حضرت هم فرمودن اونطور عمل میکنیم، چون سابقه نداری هم چیزی. ما رو مرخص کرد رفتیم و یه هفته در روز بعدش من رو خواست و یعنی که رفتم تو اتاقش دیدم وضعی این عوض شد، از پشت میز بلند شد، آمد به من دست داد، خیلی به من احترام کرد و گفت امر اعلی حضرت رو به شما ابلاغ میکنم. بعد از پشت میزش بیرون آمد با حال خبردار، منم همینطور با حال خبردار ایستادیم. گزارش رو از اول که دانشکده افسری گزارش کرده بود تا پایانی که به عرض رسیده بود یکی بعد از دیگری همه اینا رو خوند. بعد به اونجا رسید که حالا اهل حضرت رضا شاه چه دستور دادن. رضا شاه دستور داده بود به جمله‌ای که رضا شاه گفته بود اینطور بود: به این ستوانسه احترام استاد شود. به این سکانسه احترام استاد شود. بنابراین باید افسران ارشد به من سلام می دادن در کلاس و این به اصطلاح پایه این کار از اینجا اصلا گذاشته شد در ارتش ایران. یعنی قبل از من هیچ سابقه نبود که اگر یک کسی با یه درجه پایین تری میخواست درس بده معلوم نبود چه باید کرد. من اولین افسر بودم که درباره من تصمیم گرفته شد. تا انقلابم دیگه این رویه ادامه داشت. من وقتی که رفتم سر کلاس یه سرتیپ دادوری بود، رئیس امور مالی ارتش بود، این ارشد کلاس بود. من وقتی وارد کلاس می شدم بایم گفت برپا خبردار. تمام افسران ارشد همه با حال خبردار می ایستادن. من سپاسی می رفتم پشت میزم، یعنی شمشیر همو باز می کردم می ذاشتم رو میز، بعدم با خونسردی تمام می گفتم آزاد. و اونا هم می شستند و درس و گوش می کردن. بعد که بخواستم از کلاس بیرون بیام باز همین برنامه اجرا می شد. اون بلند می شد برپا خبردار می گفت، من یه آزاد می گفتم و از کلاس می آدم بیرون. وقتی از کلاس می آدم بیرون بعضی از این افسران اشکال داشتن، سوال می خواستن بکنن، می آمدن در محوطه دانشکده وقتی از من سوال می کردن دستشون رو بالا می ذاشتن. اون وقت شاگردا که اونجا درس می خواستن، مثل من درس رو خودن، یا گفتن من از خانواده سلطنتم میگم که اینا حالا به من سلام میدن. ولی خب من رعایت ادب رو میکردم، تا این دستشو میکرد بالا من دستشو میوردم پایین و همینطوری با هم صحبت میکردیم. این خاطره رو برای این گفتم که یه ذکر خیری از مرحوم رضا شاه کرده باشم که چقدر این مرد متوجه بود که نه رئیس دانشگاه افسریش، نه وزیر جنگش، نه رئیس ستادش، هیچ یک از اینها نتوانستن در یه امری که خیلی بدیهی بود